دوستان عزیز، در این قسمت دعوت میکنم به خلاصه ای از داستان مرثیه‌ای برای یک رویا اثر هوبرت سلبی توجه کنید. سارا گولدفا بیوه زنی معتاد به تلویزیون که در کانی آیلند زندگی میکنه، از شوهر متوفای خودش پسری به نام هری داره. هری که معتاده بیشتر اوقاتش رو با ماریون یعنی یک طراح مد ناکام و بهترین دوستش تایرون یعنی یک مواد فروش سیاه پوست میگذرونه. هری و تایرون در پی به جیب زدن پولی کلان از راه فروش مواد مخدره و ماریون هم در حالی که اعتیاد اونها و ناامیدی توأم با اون شدت میگیره با این دو همراه میشه. سارا هم تمام وقت خودش رو در جلوی تلویزیون میگذرونه و رویای شرکت در مسابقه تلویزیونی محبوبش رو در سر داره. سارا که باور داره حضورش در تلویزیون قطعیه، زیر نظر پزشک بدنامی شروع به رژیم گرفتن میکنه تا لباس قرمز رنگی که در جوونیش میپوشیده دوباره اندازش بشه. او به زودی گرفتار قرصهاش میشه که در واقع حاوی مواد مخدرن. اعتیادش او رو از دنیای واقعی دور و توهمهای هراسناکی رو جایگزین میکنه. هری و تایرون هرچند در آغاز کارشون موفق به جمع‌آوری پول قابل توجهی میشن، اما در نهایت همون پول خرج مصرف فزاینده ی هر سه نفر میشه و از دست میره. هری که همراه تایرون در صدد قاچاق مواد از شهری دیگرن، با عفونت بازوی هری به دکتر مراجعه میکنن و به چنگ پلیس میافتن. سارا هم پس از گذشت مدتی کوتاه دچار فروپاشی عصبی میشه و در آسایشگاه روانی بستری میشه. در نهایت همگی به پایان ناخوش گرفتار میان و مشغول تماشای ویران شدن خیش و رویاهای فروپاشیده. دوستان عزیز، در این برنامه تمام قطعات موسیقی از فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا و توسط سعید مبشری انتخاب شد. سپاسگزارم دوستان عزیز، در این برنامه تالار آینه به معرفی کتاب مرثیه‌ای برای یک رویا اثر هوبرت سلبی جونیور پرداختم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. سپاسگزارم که همچنان با رادیو ایران همراه هستید. پاییز که می آید من یاد تو می افتم. با یاد تو زیبا شد این اول پاییزی. در ابتدای فصلی نو قرار داریم و امیدواریم که شاهد فصلی پر از باران و برکت الهی باشیم. بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران به پایان رسید. خیلی متشکرم که در این بخش همراه من و دیگر همکارانم بودین. ضمن دعوت از شما برای همراهی با برنامه‌های بعدی رادیو ایران به اتفاق همکارانم در این نوبتی کاری، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آدینتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.
بسته شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك عقوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسد ومواسيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري فتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 11:55. اولین برنامه تولیدی ما تقویم تاریخ می باشد که در ساعت 7:10 تقدیم شما عزیزان می گردد. بعد از برنامه تقویم تاریخ شننده برنامه رازهای زندگی خواهید بود که این برنامه را در ساعت 6:20 تقدیم شما عزیزان می کنیم. شش و 25 گلبانگ غزل را خواهید شنید. بعد از پخش برنامه گلبانگ غزل، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی و مدت 15 پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود. در ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان می رسد. بعد از خبر در ساعت 7:10 برنامه کاف صبح را خواهیم داشت که این برنامه ادامه خواهد یافت تا ساعت 8 که دومین بخش خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 8 شننده برنامه انیس تنهایی خواهید بود و مدت 15 اطفال نازنین سرزمین افغانستان برنامه شاپرک را می توانند در ساعت 8:25 شننده باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در ساعت 8:40 تقدیم شما خوبان می گردد. در ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان، سومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 9، زنده با زندگی را تقدیم شما عزیزان مخصوصا خانواده‌های عزیز و معزز افغانستان می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 50 می‌باشد. در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان می‌رسد. پند پیران عنوان برنامه است که بعد از خبر ساعت 10 تقدیم حضورتان می گردد و مدت 15. بعد از برنامه پند پیران، برنامه قرار بندگی را خواهیم داشت و مدت 30 که این برنامه در ساعت 10:30 تقدیم شما می گردد. انعکاس عنوان برنامه است که در ساعت 11 شننده خواهید بود و در ساعت 11:30 هم آخرین برنامه صبحگاهی ما یعنی زربان پیشکش علاقمندان می گردد. شما شنونده های عزیز می توانند برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه‌های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شنونده های رادیو دری می توانید از طریق شبکه های مجازی شنونده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari telegram.me/radiodari www.aparat.com/pasttoday_dari تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه اول میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 16 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۳۴۶ سال پیش در چنین روزی 23 سپتامبر سال 1675 میلادی والنتین کنرار، نویسنده و ادیب معروف فرانسوی، در سن 72 سالگی درگذشت. وی در سال 1630 میلادی در خانواده ادب دوست متولد و به همین دلیل در نوجوانی به ادبیات علاقمند شد و به تدریج نویسندگی را آغاز کرد. در پی شهرت یافتن کنرار، ریشلیو، صدر اعظم وقت فرانسه، در سال 1635 میلادی به این ادیب فرانسوی پیشنهاد کرد تا محفل ادبی را که در منزل وی تشکیل می‌شد به انجمنی برای توسعه ادبیات فرانسه تبدیل کند. این انجمن ادبی پس از مرگ کنرار نیز ادامه فعالیت داد و به صورت یکی از انجمن‌های معتبر ادبی درآمد. ۱۴۴ سال پیش در چنین روزی 23 سپتامبر سال 1877 میلادی، اوریان لوریه، منجم فرانسوی و کاشف سیاره نپتون درگذشت. اوریان ژان ژوزف لوریه، منجم برجسته فرانسوی، در سال 1811 میلادی در فرانسه به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات خود در ابتدا به آزمایش‌های شیمی پرداخت، ولی پس از آشنایی با علم نجوم و ستاره شناسی علاقه‌مند گردید و تحقیقاتی درباره مریخ و اورانوس انجام داد. لوریه ضمن محاسبات دقیق خود موفق شد تا در سال 1843 میلادی وجود یک سیاره را در منظومه شمسی ثابت کند و مکان آن را با تقریبی کمتر از یک درجه در مکان تعیین شده معین نماید. این سیاره بعدها شناسایی شد و نپتون نام گرفت. کشف سیاره نپتون از روی محاسبات صرف جنجال فراوانی بپا کرد و لوریه را به شهرت فراوان رساند و در سال 1854 میلادی به مدیریت رصدخانه پاریس منصوب شد و سرانجام در 23 سپتامبر سال 1877 میلادی در سن 66 سالگی درگذشت. صد و 19 سال پیش در چنین روزی برابر با اول میزان سال 1281 هجری شمسی، حضرت آیت الله العظما سید روح الله موسوی خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خمین متولد شد. در دوران طفولیت پدرشان که از آلمان آن دیار بود به شهادت رسید و سید روح الله از آن پس تحت سرپرستی مادر و عمه خود قرار گرفت. ایشان پس از پشت سر گذاشتن دروس مقدماتی و سطح در محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به فراگیری دروس خارج همت گماشتند و مورد توجه خاص استاد واقع شدند. ایشان همزمان با تأسیس حوزه علمی قم به آن شهر عزیمت نموده و با استفاده از محضر پرفیض حضرات آیات شیخ علی اکبر یزدی و محمد علی شهابادی در علم هیئت، عرفان، حکمت و فلسفه با درجه والای دست یافتند. آیت الله خمینی رحمت الله علیه سپس حلقه درسی خود را تشکیل دادند. در محضر ایشان شاگردان فراوانی پرورش یافتند که در جریان نهضت نیز یاور آن حضرت بودند. حضرت امام از جمله کسانی بودند که نقش مهمی در دعوت از آیت الله بروجردی به قم ایفا کرده و از ایشان حمایت نمودند. پس از ارتحال آیت الله بروجردی و آغاز گسترده نقشه های ضد اسلامی دستگاه پهلوی، حضرت امام علیه دستگاه جور بپا خواستند و نهضت اسلامی ایران را به جریان انداختند. حوادث متعدد این دوران به ویژه اعتراض و خروش آن حضرت نسبت به کاپیتولاسیون و تبعید ایشان به ترکیه، عراق و هجرت به پاریس انجامید. امام خمینی رحمت الله علیه در نهایت پس از حدود 15 سال دوری از وطن در ماه دلو سال 1357 هجری شمسی به ایران اسلامی بازگشته و نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهادند. حضرت امام در طول رهبری 10 ساله خیش انقلاب را در حوادث سهمگین پس از انقلاب و دوران جنگ هدایت کرده و در مقابل استکبار ندای حق خواهی و عدالت طلبی را فریاد کردند. سرانجام این رادمرد جهاد و اسفه علم و عمل در 14 ماه جوزا سال 1368 هجری شمسی در سن 88 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کردند و پس از تشییع بی‌نظیر در جهان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شدند. هشتاد و 9 سال پیش در چنین روزی 23 سپتامبر سال 1932 میلادی کشور عربستان سعودی تأسیس و عبدالعزیز ابن سعود پادشاه آن شد. شبه جزیره عربستان محل ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام در شهر مکه است. عربستان از اوایل قرن سوم هجری از سلطه حکومت عباسیان خارج شد و تا چند قرن وضعیت ناآرام و آشفته‌ای داشت. در قرن 16 میلادی دولت عثمانی عربستان را تصرف کرد. از اواسط قرن 18 هم تلاش های آل سعود برای حکمرانی بر عربستان آغاز شد و در اوایل قرن 20 هم شدت یافت. در جریان جنگ جهانی اول سعودی ها با انگلیس روابط خوبی برقرار کردند. پس از خاتمه جنگ و تجزیه امپراتوری عثمانی عربستان نیز مستقل شد و در جنگ میان عبدالعزیز ابن سعود و حسین ابن علی شریف مکه عبدالعزیز پیروز شد و حکومت خود را بر عربستان تثبیت کرد. عربستان سعودی 2,240,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب غربی آسیا میان خلیج فارس و دریای سرخ قرار دارد. این کشور با عراق، اردن، یمن، عمان، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بحرین همسایه است. و سرانجام 82 سال پیش در چنین روزی 23 سپتامبر سال 1939 میلادی زیگموند فروید روانپزشک اتریشی درگذشت و در سال 1856 میلادی متولد شد. فروید در زمینه مشکلات روانی انسان و تحقیق و مطالعه پرداخت و نظریات جدیدی را در مورد منشأ بیماری‌های روانی ارائه کرد. وی معتقد بود سرچشمه افکار و اعمال انسان ضمیر ناخودآگاه اوست و بسیاری از ناهنجاری‌های روانی ریشه در تمایلات سرکوب شده بشر و ویژه در دوران کودکی او دارد و همین دلیل فروید را پایه‌گذار علم روانکاوی خواندند. از جمله کتاب‌های وی میتوان از تعبیر رؤیا و آینده یک پندار نام برد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده میشه. رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز. با افتخار از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، انسان در روابط اجتماعی با دیگران بعضن با عملکرد غلط آنها و خطاهایی دور از انتظار مواجه میشه که باعث عصبانی شدن فرد میگردد. در چنین حالتی وظیفه اخلاقی و دینی انسان این هست که خشم خود را بی جهت آشکار نکند و آن را کنترل نماید. چرا که اگر عصبانیت کنترل نشود و آتش غضب در انسان شعله‌ور گردد، موجب خاری او و صدمات گاه جبران ناپذیر می شود. امام علی علیه السلام خشم را مانند آتشی می داند که اگر از چهار چوب دینی خارج شود، ریشه های سعادت فرد و جامعه را می سوزاند. لذا در این باره می فرماید: از خشم بپرهیزید که آن آتشی سوزاننده است. خانم دکتر پور حسینی:
خشم وقتی که در حالت افراطی خودش قرار بگیره، دیگه فرد پاشو از حد و مرز ایمان میذاره بیرون و یک گونه رفتار میکنه که گاهن رفتارهای خلاف عقل ازش سر میزنه، اعمال ناپسند ازش سر میزنه و چه بسا که نهایتا هم پشیمانی با خودش به بار بیاره. یه گروه دیگه هستن که اصلا کلن خشمگین نمیشن، یعنی فکر میکنن که این یه حسنه، میرن در یه حالی که هر فردی ممکنه که چه بر اساس شرع چه بر اساس عقل در اون موقعیت خشم رو لازم بدونه، اما هیچ حرکتی از خودشون نشون نمیدن. این هم ناپسند است، به خاطر اینکه در واقع این یک نوع بی‌غیرتیه، یک نوع جبنه، یک نوع بی‌هویتیه. اما این دسته دوم هم که فکر میکنن برخی بنا به حالا اعتقادات یا نهله‌های فکری که دارن خیلی خوبه که اصلا خشمگین نشن، نه اتفاقا این هم از لحاظ سلامت جسم و روح اصلا چیز خوبی نیست. دسته سوم که از مرز اعتدال پاشون رو بیرون نمیگذارن، یعنی نه بیش از حد خشمگین میشن و نه اصلا خشم رو درون خودشون سرکوب میکنن و اجازه بروز بهش نمیدن، این گروه گروه پسندیده هست. غضب باید تحت کنترل عقل باشد. این حرف اساس و اساس کنترل خشم و غضب اینه. هرگاه قوه غضب تحت کنترل عقل قرار گرفت.
دوستان، یکی از غرایز نیرومند در انسان خشم هست. نیرویی که برای دفاع از خود و پاسداری از حق در نهاد انسان به ودیعه گذارده شده است. اما نکته مهم و قابل توجه این است که این نیرو را میبایست در حد تعادل نگه داشت. چرا که اگر از حالت تعادل خارج گردد، تبدیل به یکی از رذایل بزرگ اخلاقی میشود. بنابراین خشم و غضب اگر متعادل و در راه حق باشد، نه تنها ناپسند نیست، بلکه پسندیده و مورد رضای خدا هم خواهد بود. امام علی علیه السلام درباره خشم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: آن حضرت برای امور دنیا هرگز عصبانی نمی‌شد، اما هرگاه برای حق غضبناک می‌شد، احدی را نمی‌شناخت و خشم پیامبر آرام نمی‌شد تا اینکه حق را یاری کند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه می باشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آن چه هستی تویی. یاران موافق، سلام و وقتتان پر از برکت. گلبانگ غزلی دیگر را پیشکشتان میکنیم با شعری از خواجه شیراز حافظ خوشسخن. چه زیبا میشود اگر هر آینه پیوندهای تمدنی و ادبی من را در حجمه آریه و وام الفاظ و لغات و زبان بیگانه پاس بداریم و قند پارسی را نیز که یادگار پیشینیان و قریحه های سرشار از حکمت و معرفت است. گلبانگ غزل امروز را با هنرمندی محمد نصیری می چشیم و بر این همه استواری دقایق و ظرایف زبان و ادب پارسی زبان به تحسین می گشاییم.
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم.
خرم آن روز کز این منزل راحت جان طلبم، وصفه جانان برم یا
گرچه دانم که بجایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم.
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم.
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون صبا با تن بیمار دل بی طاقت به هوا داری آن سر خرامان بروم.
نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.
نت کردم که گلی قبر سرایم، نت کردم که گلی قبر سرایم، تا در می کن شادان و غزل خوان برو.
پایان بخش گلبانگ غزل دیگر را در همراهیتان تجربه کردیم. بنده نصیر مجاب و گوینده ابیات خانم بیات افتخار همراهیتان را تا فرصتی دیگر با آرزوی سلامتی و موفقیت و آرزو می نشینیم. خدا یار و نگهدارتان.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان شما عزیزان هستیم. لطفاً همراه ما باشید. در برنامه‌های گذشته به مهاجرپذیر بودن شبه قاره هند اشاره کردیم و اینکه نهاد حکومت در هند در طول هزار سال بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته و بیشتر دستگاه‌های حکومتی آنان به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره شده است. ایرانیان به دلیل پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی با کشور هند نسبت به دیگر مهاجران از موقعیت ویژه‌ای برخوردار بودند. در ابتدا زرتشتیان و سپس مسلمانان در سده‌های گوناگون به هند مهاجرت کرده و بسیار منشأ اثر بودند. همچنین گفتیم که بیشتر حجم مهاجرت مربوط به دوره هجوم مغولان به ایران و پس از آن و همچنین دوره صفوی است که گروه‌های مختلفی از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و صنعتگران، طبیبان، عرفا و متصوفه و علما را در بر می گرفت. عرفا و متصوفه ایرانی بیشترین سهم را در گسترش اسلام و زبان فارسی در شبه قاره پهناور هند داشتند. فرهنگ و هنر ایرانی که از طریق مهاجران ایرانی به هند راه یافت، از زوایای مختلف بر فرهنگ و هنر هند تأثیر گذاشته است. از تأثیرات فرهنگی هرچند مختصر سخن گفتیم، تأثیرات هنری نیز قابل توجه و چشمگیر است. تأثیر شیوه های معماری ایرانی در هند قابل ملاحظه است. در برخی از قدیمی ترین بناهای هندوستان نفوذ چشمگیر فن معماری ایرانی مشاهده می شود. پس از انقراض سلطنت هخامنشیان، صنعتگران ایرانی به پاتالیپوترا مهاجرت کردند و در آنجا کاخهای با الهام از عمارتهای تخت جمشید، کاخهای آپادانا و صدستون ساختند. تأثیر فن معماری ایران در هندوستان از قرن سوم پیش از میلاد به طور مسلم آغاز شده و سپس در قرنها و عصرهای بعدی همواره ادامه داشته است. دکتر تاراچند معتقد است که سرستون‌ها و سنگ‌نبشته‌های دوران آشوکا تقلید محض از نمونه‌های معماری زمان هخامنشی است. شهریار نقوی درباره تلفیق فن معماری ایرانی و هندوستانی معتقد است که در شهرهای مولتان و لاهور مسجدها و مقبره‌ها را به سبک مسجدها و مقبره‌های ایران در زمان ساسانیان و سلجوقیان ساختند. همچنین پادشاهان ممالک در دهلی آثاری مانند قطب منار و علایی دروازه را ساختند. هنگامی که پادشاهان در نواحی مختلف شبه قاره بساط حکومت گستردند، عمارت‌های بسیار زیبا ساخته شد و در آنها فن معماری ایرانی و فن معماری هندوستان تلفیق شد و فن جدید معماری به نام معماری ایران و هند پیریزی شد و در زمان سلاطین بابری به اوج تکامل خود رسید. هنر کاشی‌کاری نیز در همین دوران از ایران به هند رفت و بسیار مورد توجه و دلبستگی مردم هند قرار گرفت. از آثار نقاشی های باقی مانده بر در و دیوار غارها به خوبی آشکار است که هند در زمینه نقاشی سابقه طولانی دارد. بر دیوارهای تعدادی از بناهای تاریخی هندوان از جمله غارهای آجانتا و معابد مختلف آنان در جنوب هند نمونه های بسیار جالب نقاشی به چشم می خورد. برخی از محققان معتقدند که نقاشی در صفحه های کتاب که مینیاتور نامیده می شود در هند به شکلی که در ایران رواج داشت مرسوم نبوده و در سده های 13 میلادی از ایران به هندوستان راه یافته است. برای نمونه می توان از کتاب امیر حمزه نام برد که از جمله قصه های عیاری فارسی است که بسیار مورد توجه پادشاهان هند بوده و به دستور آنان تصویرگری شده است. دورانی که تأثیر هنر نقاشی ایرانی بر هندی بیش از همه آشکار و ردپای مهاجران ایرانی بر روشنی نمایان است مربوط به دوران پادشاهی تیموریان است. دیوارنگاری و نقاشی مینیاتور که در دوران صفویه در ایران به حد شکوفایی رسیده بود با وسیله شاگردان استاد کمال الدین بهزاد به آن دیار برده شد. همایون پسر بابر پس از آنکه حکومت هندوستان را از دست داد، مدتی در دربار شاه طهماسب با عنوان مهمان سلطنتی اقامت داشت. او در تبریز با میر سید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد شیرازی دو نقاش معروف ایرانی ملاقات کرد و پس از آنکه با کمک قشون ایران حکومت هندوستان را مجدداً به دست آورد، هر دو نقاش مزبور را با خود به هند برد و در آن مملکت مورد عنایت خاصی قرار داد و به کارهای نقاشی گذاشت. میر سید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد شیرازی در هندوستان به دستور همایون کتاب امیر حمزه را مصور کردند و با کمک هم 1400 تصویر متعلق به این کتاب را تهیه نمودند. روش به کار گرفته شده در نقاشی های امیر حمزه به ویژه در بخش نخست بر اساس نقاشی مکتب صفوی ایران است و به تدریج که به پایان کتاب می رسیم این تأثیر کاهش یافته و هنرمندان تحت تأثیر مکتب های هندی قرار گرفتند. و باور شهریار نقوی فن نقاشی که در زمان همایون و اکبرشاه از ایران به هندوستان رفت در مقابل محیط محلی بی تأثیر نماند و تغییراتی پذیرفت. در نتیجه مکتب جدیدی از نقاشی به نام مکتب مغولان هند به وجود آمد و بنابر نفوذ بیشتر محیط هندوستان بر آن بعداً به وسیله هندوان با اسم مکتب راجستان نامیده شد. تأثیر مهاجران ایرانی در موسیقی شبه قاره هند و پاکستان نیز قابل تأمل و بررسی است. موسیقی از دیرباز در این سرزمین جنبه مذهبی داشته و در بستر زمان به تدریج ترقی یافته است. مهاجران ایرانی که به این سرزمین آمدند، ابزار و آلات موسیقی را هم با خود آوردند. هندی ها نیز در موسیقی از زمانهای دور سوابق درخشانی داشتند، و غزل از انواع قالب‌های شعری بود که مورد توجه خوانندگان آن دیار بود. آوازخوانان و رامشگران در دربارهای شاهان هند به سبک ایرانیان غزل می‌خواندند و رباب می‌نواختند و این گونه ساز و آواز ایرانی در دربارهای حکمرانان هند وارد شده و آنها آن را پذیرفتند و به تدریج مورد توجه عموم مردم قرار گرفت تا آنجا که بزرگان موسیقی هند هم تحت تأثیر قرار گرفتند. دگرگونی های بنیادی موسیقی هند و ورود عناصر موسیقی ایرانی در موسیقی هند بیشتر به همت امیر خسرو دهلوی بوده است. امیر خسرو دهلوی شاعر معروف فارسی سرای این خطه که دارای صفات و کمالات ادبی و هنری شبه قاره بود از سال 651 تا 725 هجری قمری میزیسته است. این شاعر علاوه بر اینکه در سخن سرایی به درجه کمال رسیده بود، با روح ساز و آواز ایرانی و هندی آشنایی کامل داشت و در هر دو نوع موسیقی مهارت کامل به دست آورده بود. امیر خسرو دهلوی علاوه بر ساخت سازهای طبله و سیتار، لحن و قوالی یا آواز دستجمع ایرانی وارد موسیقی هندوستان کرد و نیز در زمان او سازهای ایرانی سیتار و سرود در موسیقی شمال هند راه یافت. دکتر عبدالحق در کتابش با عنوان سهم متصوفین در پیشرفت اردو درباره حمایت صوفی از موسیقی آورده است که تعداد زیادی از متصوفین از موسیقی سرپرستی نمودند و بدین طریق در پیشرفت آن شریک و سهیم بودند. حتی بعضی از آنان در کسب مهارت در آن به درجه کمال رسیدند. به طور مثال شیخ بهاءالدین زکریا مولتانی جزو استادان موسیقی به شمار می رود. همچنین خواجه نظام الدین اولیا مشوق سرسخت امیر خسرو دهلوی در این فن بود و از شنیدن صدای این مرید محبوب نهایت خوشحالی به ایشان دست می داد. سلاطین دهلی و شاهان بابری در گسترش فرهنگ و هنر ایرانی و به ویژه موسیقی سهم بسزایی داشتند و دربار آنان مرکز گرد همایی خوانندگان و نوازندگان ایرانی بود. نویسنده کتاب اکبرنامه 40 نفر موسیقیدان ایرانی را جزو هنرمندان دربار شمرده و آنان را معرفی کرده است و گفته وی تعدادی از هنرمندان دربار اکبر شاه تبریزی و از اهالی نواحی مختلف ایران بودند. تمام هنرمندان موسیقی ایرانی یا هندی در دربارها کلام فارسی می‌خواندند و چون فارسی زبان رسمی و ادبی این کشور بود، در همه جا آوازهای فارسی مورد توجه مردم قرار می‌گرفت. دوستان و یاران همراه، این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شوهر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را مدار از فقط چشم نیک اختری را، تو با اوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو
همگام با ولایت.